با اعلام ساعت 3 بعد از ظهر شما دعوت میکنم همراه ما باشید با شنیدن خبرها و گزارشها در این بخش خبری. در آغاز هفته 12 اعتراض‌ها شعارهای ضد حکومتی ادامه یافت. تلاش جمهوری اسلامی ایران برای از سرگیری مذاکرات وین ادامه دارد. و فائزه هاشمی رفسنجانی به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام محاکمه شد. محمد زرقامی هستم و از شما دعوت میکنم همراه من باشید با خبرها و گزارش‌هایی که در این بخش خبری برای شما تدارک دیدیم در ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی از شامگاه جمعه 11 آذر ماه در ادامه اعتراض‌ها علیه جمهوری اسلامی. معترضان در تهران، مشهد، قروه و زاهدان به خیابان‌ها آمدند و شعارهای علیه حکومت سر دادند. روز جمعه همچنین گروه‌هایی از مردم شهرهای ایزه، بندر انزلی، شاهین شهر و عراق در جریان مراسم سوگواری برای مهران سماک، حامد سلحشور و سینا قنبری و مراسم تولد محمد حسین ترکمان، همگی از جوانان کشته شده به دست نیروهای امنیتی علیه جمهوری اسلامی و آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی شعار سر دادند. بنابر گزارش مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، از آغاز اعتراض‌های سراسری در ایران که پس از کشته شدن مهسا امینی حین بازداشت توسط گشت ارشاد آغاز شد، روز جمعه 11 آذر ماه دست کم 469 تن از معترضان از جمله 64 کودک به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی کشته شدند. در خبری دیگر، ندا شمس وکیل فائزه هاشمی رفسنجانی از برگزاری اولین جلسه دادگاه او به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی و اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق شرکت در تجمعات غیرقانونی خبر داد. خانم شمس در توییتی خبر داد که این اتهام‌ها در حالی به فائزه هاشمی تفهیم شده که او در حال گذراندن دوران محکومیتش برای اظهار نظرهای سابق خود است. به نوشته وکیل خانم هاشمی، مستندات و فایل‌های این اتهام‌ها از سوی وزارت اطلاعات در اختیار قاضی پرونده قرار گرفته است. فائزه هاشمی رفسنجانی، دختر رئیس جمهوری پیشین ایران، از روز 5 مهر به اتهام آنچه که تحریک اغتشاشگران به اعتراض‌های خیابانی خوانده شده در بازداشت به سر می‌برد. چند خبر دیگر در ارتباط با اعتراض‌ها. شورای امنیت کشور روز شنبه در بیانیه شمار کشته شدگان در اعتراض‌های سراسری در ایران را بالغ بر 200 تن اعلام کرد. پیشتر سازمان حقوق بشر ایران از کشته شدن دستکم 448 تن در جریان اعتراض‌ها خبر داده بود. شورای امنیت کشور کشته شدگان را از جمله با توصیف‌های مانند شهدای امنیت، شهدای مردمی در اقدام‌های تروریستی، مردم بیگناه جان باخته در شرایط به هم ریختگی امنیتی و اغتشاشگران تفکیک کرده است. این شورا آنچه را که دشمن خوانده به اجرای جنگ ترکیبی علیه جمهوری اسلامی پس از جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد متهم کرده است. در این بیانیه عنوان شده که حمله مستقیم به مراکز امنیتی، نظامی و انتظامی، کشته‌سازی در میان جمعیت معترض، تخریب خودروهای امدادی و همچنین تخریب گسترده اماکن عمومی در دستور کار بود. این در شرایطی است که فیلم‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی حاکی از شلیک مستقیم نیروهای امنیتی به سوی معترضان، استفاده آنان از خودروهای امدادی و تخریب اموال شهروندان است. سازمان حقوق بشر ایران از اعدام دو زندانی بلوچ در روز جمعه خبر داد. این سازمان به نقل از کمپین فعالین بلوچ نوشت که پرویز براهویی و امان الله رخشانی با اتهام‌های مربوط به مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند. بر اساس این گزارش، احکام اعدام این دو زندانی بلوچ به طور مخفیانه در زندان مرکزی بندرعباس و زندان سبزوار و بدون اطلاع خانواده‌شان و نیز انجام ملاقات به اجرا درآمده است. فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران هم روز شنبه دوباره از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست که همه روزنامه‌نگاران زندانی را آزاد و جریان آزاد اطلاعات را تضمین کنند. گلشیفته فراهانی، بازیگر سرشناس ایرانی، هم در نامه‌ای سرگشاده خطاب به فمینیست‌های جهان از آنها خواست تا صدای زنان ایرانی باشند. او در این نامه که در روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز منتشر شده نوشته است: آنچه نسل جدید ایران می‌خواهد ساده است، خواستار آزادی است. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران هم اعلام کرد رسول حدادی، معلم بازنشسته ساکن زنجان که در جریان تجمع اعتراضی در این شهر به مناسبت 40 مهسا امینی زخمی شده بود، جان باخته است و کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستار آزادی فوری آدرش صادقی شد. اما به دنبال حملاتی به چند عبادتگاه و مرکز یهودیان در پرجمعیت‌ترین ایالت آلمان، شبکه اول رادیو تلویزیون این کشور احتمالاً سپاه پاسداران و یک شهروند دو تابعیتی ایرانی آلمانی را که با سپاه مرتبط بوده مسئول این حملات می‌داند. بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
در پی چندین حمله به کنیسه‌ها و یا عبادتگاه‌های یهودیان در ایالت نوردراین‌وستفالن در غرب آلمان، دادستان کل این کشور تحقیقات در این باره را پذیرفت. بر پایه گزارش شبکه اول رادیو تلویزیون آلمان، از قرار معلوم یک شهروند دو تابعیتی ایرانی آلمانی با نام کوچک رامین در مرکز تحقیقات جاری قرار دارد، فردی که ظاهراً 13 ماه پیش از آلمان فرار کرده. بازرسان این پرونده ارتباطی میان تیراندازی به کنیسه و یا عبادتگاه قدیمی یهودیان در شهر اسن، آتش سوزی ناموفق در دیگر کنیسه در شهر بخوم آلمان و همچنین تلاش برای به آتش کشیدن یک عبادتگاه دیگر یهودیان در شهر دورتموند در نیمه ماه گذشته مشاهده کردند. یکی از همین بازرسان به این شبکه تلویزیونی یادآور شده در مجموع می توان گفت که یک تروریسم دولتی در این ماجرا دست دارد. در این میان بر پایه تحقیقات به عمل آمده، علائم و نشانه هایی در دست است که همینک تهدیدهایی نیز علیه یوزف شوستر، رئیس شورای مرکزی یهودیان آلمان هم وجود دارد. به این دلیل برای حفظ جان او تدابیر امنیتی به عمل آمده. در بخش دیگری از این گزارش بار دیگر از شهروند دو تابعیتی ایرانی آلمانی با نام کوچک رامین یاد شده که پیش از فرار به ایران رهبری یک گروه راک به نام فرشته‌های جهنم را در شهر مونشنگلادباخ آلمان در دست داشته. در گزارش شبکه اول تلویزیون آلمان همچنین گفته شده مقام‌های امنیتی آلمان بر این حدس و گمانند که رامین با سپاه پاسداران در ارتباط بوده و از این طریق مسئولیت فرماندهی عملیاتی در آلمان را در دست داشته. از این رو این شبکه تلویزیونی در گزارش امروز خود احتمال داده که سپاه پاسداران جمهوری اسلامی می تواند در حمله به کنیسه ها و مراکز یهودیان در آلمان نقش داشته باشد. البته تحقیقات درباره حملات پیشگفته به عبادتگاه ها و مراکز یهودیان در پرجمعیت ترین ایالت آلمان نوردراین-وستفالن در آغاز راه است و اینکه چه زمانی بازرسان نتیجه تحقیقات خود را اعلام کنند هنوز معلوم نیست. شهرام میریان، رادیو فردا.
بازار تلفنش های سری
محردشت
شهر هشت، خیابان سعدی،
کرمانشاه،
کرمان،
قزوین، بازار سنتی عراق،
شیراز،
شهر کرج، میدون کرج،
رش، تبریز،
شهرستان اوشنویه،
قم، بازار بزرگ تهران،
بندر عباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا با انتشار بیانیه‌ای تشدید آزار و اذیت بهائیان ایران در اعتراض‌های سراسری رو به شدت محکوم کرده. گزارشی داریم در همین ارتباط از فهیمه خضر حیدری، گزارشگر رادیو فردا در واشنگتن.
شامگاه پنجشنبه 10 آذر ماه اعضای کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا با انتشار بیانیه‌ای به آزار و اذیت شهروندان بهائی از سوی حکومت در اعتراضات سراسری ایران به شدت اعتراض کردند. گری گورمیکس، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان و دیوید سیسلین، رئیس کمیته فرعی خاورمیانه، در این بیانیه از سرکوب خشونت آمیز رژیم ایران علیه مردم خود سخن گفته و تأکید کردند تعجبی نخواهد داشت تخلفات و سرکوب‌های فاحش دولت ایران به اقلیت‌های مذهبی نیز کشیده شده باشد. فرهاد ثابتان از سخنگویان جامعه بهائی و استاد اقتصاد در دانشگاه کالیفرنیا.
در جدیدترین موج سرکوب بهائیان ایران که از اواخر ماه ژوئیه امسال شروع شده بود، یعنی در حدوداً از ماه سپتامبر تا کنون بیش از 92 بهائی در ایران دستگیر شدند و این در حالی است که حکومت ایران به دلیل کارنامه حقوق بشری خودش بیش از هر زمان دیگری در سراسر جهان مورد توجه قرار گرفته.
او از شهروندان بهائی میگوید که در اعتراضات سراسری بازداشت شده و در زندان به سر میبرند.
متاسفانه الان چندین نفر از شهروندان بهائی بدون طی شدن رویه قضایی اکنون در بازداشت هستند و محل نگهداری بسیاری از این افراد هنوز مشخص نیست و از زمان بازداشتشون ما متاسفانه هنوز خبری نداریم.
فرهاد ثابتان از سخنگویان جامعه بهائی این بیانیه را از جمله راه‌های مهم حمایت از حقوق گروه‌های اقلیت در ایران می‌داند.
ما به طور کلی از هر بیانیه‌ای که از نقض حقوق اقلیت‌ها و در حمایت و دفاع از حقوق حقیقی همه مردم ایران باشه سپاسگزار هستیم و به نظر من تا وقتی که نقض فاحش حقوق بشر در ایران از طرف دولت‌ها و از طرف سازمان‌های حقوق بشر حمایت نشه، متأسفانه اوضاع ایران بهبود نخواهد یافت. واقعیت‌های نقض حقوق بشر باید به طور شفاف مطرح بشه و همونطور که اطلاع دارید اخیراً شورای حقوق بشر سازمان ملل با تصویب تاریخی یک قطعنامه در صدد تشکیل یک کمیته حقیقت‌یاب هست که به نقض حقوق بشر در ایران به طور رسمی بررسی کنه و مجرمان اون رو به نحوه قانونی تحت تعقیب قرار بده.
اگرچه هم بیانیه کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا و هم گزارش‌ها و مشاهدات این روزها حاکی از آنند که با شروع اعتراضات سراسری در ایران آزار و سرکوب بهائیان هم شدت گرفته، با این حال آزار حکومتی این گروه از شهروندان در ایران خبر تازه نیست. فرهاد ثابتان این آزارها را در ادامه آزارهای پیشین می‌داند.
متأسفانه فشار کنونی علیه جامعه بهائی در چند ماه گذشته ادامه همون سرکوب‌هایی است که از اواخر ماه ژوئیه علیه جامعه بهائی شروع شده بود و در طول 6 هفته گذشته ما بیش از 300 مورد از اذیت و آزار بهائیان داشتیم و البته این هنوز صحبتی از تمام اقلیت‌های دیگر هموطنان دراویش مسیحی و اقلیت‌های دینی و غیر دینی دیگر نیست و اونها هم بدون شک به نسبت زیادی مورد اذیت و آزار قرار گرفتن.
بهائیان در ایران از ادامه تحصیلات در دانشگاه محرومند. در مواردی حتی از ثبت نام دانش آموزان بهائی در مدارس جلوگیری شده. ایقان شهیدی شهروند بهائی محروم از تحصیل از امضای شخص علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی برای ممانعت از پیشرفت یا حق تحصیل شهروندان بهائی در ایران میگوید.
این محرومیت از تحصیل به نظر میرسه که یک پشتوانه داره و پشتوانش یک مصوبه هست که در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تاریخ 6 اسفند 1369 تصویب شده و این سند به امضای آیت الله خامنه ای هم رسیده. در این سند خواسته شده که هر راه ترقی و توسعه جامعه بهائی در ایران مسدود بشه و موارد مختلفی داره. من فقط در رابطه با حق تحصیل به موارد مرتبطش اشاره میکنم که مثلا هست که در مدارس چنانچه بهائی ها اظهار نکنن که بهائی هستن باید میتونن ثبت نام بشن، یا در مدارسی که کادر قوی و مسلط بر مسائل عقیدتی داره. در رابطه با دانشگاه ها این رو میگن که در دانشگاه چه در ورود و چه در حین تحصیل چنانچه احراز شد فردی بهائی باید از دانشگاه محروم بشه. طبق همین مصوبه هست که بهائی ها در سالهای بعد از انقلاب نتونستن وارد دانشگاه شدن و مبتنی بر همین مصوبه هست که بخشنامه های بسیار زیادی برای دانشگاه های کشور فرستاده شده که خیلی از این بخشنامه ها موجود هست که از دانشگاه ها خواسته شده که اگر افراد بهائی رو شناسایی کردن اخراج بکنن از دانشگاه و بهائی ها حق ادامه تحصیل رو نداشته باشن. متاسفانه
مقامات جمهوری اسلامی بارها هر گونه تبعیض علیه شهروندان بهائی را تکذیب کردند. اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی تصریح میکنند که هر شخصی حق دارد از آزادی دین، تغییر دین و همچنین آزادی اظهار باورهای دینی خود به صورت فردی یا جمعی، علنی یا در خفا برخوردار باشد، حقی که البته غیر مسلمانان در ایران از آن برخوردار نیستند. فهیمه خضرحیدری، رادیو فردا، واشنگتن دی سی.
و به پایان این بخش خبری نزدیک میشیم. سپاسگزارم که با ما همراه بودید. این رو خاطر نشون بکنم که شما میتونید برنامه‌های ما رو به صورت زنده از روی شبکه تلگرام رادیو فردا هم بشنوید و همین چنین میتونید برای ما نظرات خودتون رو هم ارسال کنید به @فرداگرام، شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام. روزتون در ادامه خوش.